یه کت شلوارش که با مردونه رو معمولا 2.70 متر تا 3 متر معمولا استفاده میکنه، میره فقط 900,000 تومان پول یک پارچه در میاد. حالا دوخت و دوز هم اگر به صورت سری نباشه حداقل دیگه 500-600,000 تومان پول دوخت میگیرن، 1.5 میلیون تومان. به راحتی شما میتونید همین پارچه رو توی بازار، همون که اشاره فرمودن کجا، پارچه های ایرانی رو بخرید با نصف همین قیمت و پارچه ارزونتر کوچه رو براتون بده با همین درصد 45-55. این که ایشون فرمودن کیفیت رو نمیدونن، من به شما قول میدم که کیفیت ایرانی خیلی عالی است الان، مخصوصا چون سعی کردن تولید کننده با ماشینالات سعی کردن به سختی واقعا، و بحث جهادی که شما میفرمایید از سرمایه خودشون از امکاناتی که دارن واقعا آوردن، یه سری از تونستن ماشینالاتشون رو بروز کنن بعضی ها، ولی این که بتونن بازم بروزتر تولید بکنن و ماشینالات بروزتر داشته باشن هنوز در عام و کل نشده. ولی خیلی از کارخونه ها تونستن این کار رو انجام بدن و کیفیت بالایی تولید میکنن و قیمت مناسبتری دارن میدن توی بازار.
قیمت گذاری کجا انجام میشه آقای مقدم؟ یعنی که مثلا یه پارچه کت شلواری قیمت تمام شدهش چقدره؟ یه دفعه مثلا چرا یه کت شلوار 3 میلیون تومان قیمت داده میشه؟
ببین اولا 3 میلیون تومان ما هیچ کت شلوار ایرانی نداریم، مگر اینکه عرض کردم پارچه یا جنسش کار ایرانی نباشه. ما چیزی رو که تولید الان داریم میکنیم تو ایران هرگز با این قیمتا در نمیاد.
من یه برند نام ببرم؟
ببرید بله.
گرات.
بله.
میدونید که ورشکست شد. جمع کرد رفت. خبر داشتی؟
البته ورشکست نشد آقای اصفهانی.
چرا؟ هفته قبل اعلام شد. البته اعلام شد که من هفته قبل شنیدم.
متاسفیم که اتفاق میافتاد.
آره نه همه متاسفیم.
البته ورشکست نشده به خاطر نبودن مواد اولیه اتفاق افتاده.
وقتی نمیتونه تولید کنه خروجی چی میشه؟
بحث ورشکستگی با نداشتن مواد دکتر
میخوام بگم برند، وقتی توی برندی رو تولید میکنی مشتری پیدا میکنه، مخاطب پیدا میکنه، قیمت خیلی مناسب استفاده میکنن مردم، خب چون ما زمین میخوریم.
من اجازه دارم برند در مقابل میگم که پیشرفت کنه؟
نه 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 اجازه نام بردن
من درست عین همون برند خواستم... مشابهشو دارم که به شدت داره رشد میکنه.
آره،
تو خیابونای خیلی خوب داره الان میاد این... برند میزنه.
من میخوام بگم که من چون دلم میسوزه واقعا برای برند ایرانی، میگم چرا بایستی یه تولید ملی هم چه اتفاقی براش بیفته، بعد میگن آب که سر بالا بره قورباغه ابو حدا میخونه، اون وقت یه عده تولید کننده ها بیان تولید کنن، بعد مردم یه همچین داوری در باره تولید ملی بکنن. خب این انصاف
خیلی
نیست
دیگه. بده دیگه
بره. انصاف نیست. تلفن داریم آقای مقدم.
بله گوش میکنیم. بله
میخواستم سوال کنم که این ملحفه های ایرانی وقتی میشوریم چرا بعد از چند دفعه شستن این پارچهش دوندون میشه؟ این برای مبارزه با این کار باید چیکار کنیم؟ من الان ملحفه خارجی دارم، سالها دارم استفاده میکنم، 20 ساله اصلا نه خراب شده نه دوندون شده، چرا پارچه ملحفه ایرانی باید اینجوری باشه؟ با تشکر خدا.
ممنونم از شمندی از اون بفهمید.
البته من متخصص تولید ملحفه نیستم، ولی ما توی پارچه های کچلواریمون یه بحثی توی پرس کردن داره، ما بهش میگیم نپ یا پیل. این به خاطر اون نوع الیافی است که در اون پارچه استفاده میشه. اگر اون طول الیاف یا اون مواد اولی که تو اون جنس استفاده میشه مناسب این کار نباشه یا نوع ریسندگیش با اون تعداد تابی که داشته باشه استفاده نشه، متاسفانه این موضوع پیل کردن یا اون نپی رو که شنونده از شما مطرح کردن پیش میاد و به مراتب هر روزم بدتر میشه. این توی روسری هم هست، تو پارچه شلوار و کچلوار و پیراهن هم هست، تو مانتو که به مراتب بیشتر چون سایش کیف خانوما به مراتب بیشتر، این برمیگرده همش به مواد اولیه که استفاده میکنه.
مواد اولیه نامرد.
بله.
بسیار خوب. خب آقای مقدم من یه چند تا سوال از شما عزیز رو بپرسم. گفتن که تولید در داخل میشه به اسم پارچه ایتالیایی یا پارچه ترک رای میشه یا مارک ترک روش میزنن مردم میفروشن.
این تا چند سال پیش رواج داشت، مردم دوست نداشتن پارچه ایرانی رو بخرن و دلشون میخواست که اسم خارجی روش باشه. البته این شنن این دوست شما هم که اشاره فرمودن که پارچه های کچبوری گرون میفروشن، ممکنه خیلی از اون پارچه ها امیدوارم
این فرمشون کی کرد؟ اول برنامه های نیکتب بود که
مرز کردم. بله
بله گفتن اینجوری متاسفانه.
بله پارچه های خارجی رو عملا بهتر مردم میخرن به دلیل اینکه اون بحث بازم اون بحث فرهنگ سازی است که بله. مردم جنس خارجی رو بهتر میخرن.
ما تکنولوژی نمیتونیم وارد کنیم. آقای مهران آزادی که از شنوندگان خوب برنامه ما هستن گفتن که علت اینکه ترکیه یکی از نساجی ها شده بود، جنابالی گفتید قطب جهانی شده.
قطب جهانی شده بله.
ورود فناوری بوده. وقتی فناوری جدید وارد نساجی میشه به تبع سرمایه‌گذارم رغبت میکنه که وارد این صنعت بشه و تولید هم شکل منطقی پیدا میکنه. همینطوره
واقعا همینطوره. نوها یا تکنولوژی، خب ببین آوردن تکنولوژی خودتون هم شما مستثمر هستید. اولین چیزی که وجود داره امنیت شغلی و امنیتی است که توی کارا هستش. هیچ تولید کننده خارجی با 30% تامین اجتماعی و با سود 20% بانک ها هرگز حاضر نیست بیاد اینجا همراهی بکنه.
آخه ببینید آقای مقدم، من نمیگم گله نکنید، بکنید.
نه گله نکردم، بعد
اتفاقا نمیاد. اتفاقا میخوام بگم که اتفاقا به بدترین شکل هم گله بکنید.
من که فقط اشاره کردم.
اما میخوام بگم با تولید کننده که میگه آقا من تسهیلات بانکی میگیرم، خب بابا بانک دیگه واقعا تو خدا هم بیاری پایین بانک نمیتونه درستش بکنه،
اصلا گوش نمیکنه.
واقعا باید یه زلزله بیاد تو نظام
اصلا بانکی بانک... اصلا گوش نمیکنه بانک
ها درست نمیشه.
ما مدت هاست از بانک ها استفاده نمیکنیم، ولی الان هر کسی بخواد بره بگیره چه ضمانت هایی میخواد بعدشم اصلا نمیدن.
چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم که بابا درست، حالا یه وقت میبینی آدم یه چیزی میتونه درست کنه. آقا مقدم شما یه کوچل بار ببینید، بله من بلدم میدوزم، خدا شما در نکنه چقدر انقدر
بله
یخ میادم میتونه یه کاری انجام بده. الان شما نزدیک 30-40 تا پیمک اومده
بله
که این آقای مقدم که صحبت میکنن با اون برند اون پارچه قدیمی نسبت دارن.
بله نسبت
ما که اول گفتیم بله نسبت دارن. چرا مردم میپرسن؟ برای اینکه یه ذائقه شیری میدی. بابا من از نظام بانکی، حالا اینم مشخصا نمیتونم بگم خود نظام بانکی مقصره ها، ما نظام بانکی نمیتونیم درستش کنیم. بابا من که 20 سال تو 22 سال تو این رسانم، 17 سال میخوایم درست کنیم نشده. پس آقای تولید کننده تو که میدونی نمیتونی این نظامو درست کنی، چرا میگه گلایه من اینه؟ خب آقا گلایت اینه، آقا امر نشدنیه، مثل که تو فیلو بخوای تو فنجون بکنی، خب نمیشه کرد دیگه. درسته این هست،
اما آقا نگیم حمایت داری میکنی.
نه
نگیم حمایت میکنی.
نه میخوام بگم ببین بگید که آقا دولت چرا تسهیلات ارزون قیمت نمیده، میگیم آقا دولت میشون وادارش کرد این کاری کرد،
میگفتن از طلا گشتن پشیمان گشته مرحبا آره. مسکویت نه میخوام بگم آزاد اون بذارن اذیتمون نکنن.
میخوام بگم میگه چیزی رو نمیشه درستش کرد. آقا نمیشه واقعا. من یکی از پس این موضوع چالش بر نمیادم تا حالا. اما میخوام بگم آقا درسته شما میگی تسهیلات پایین، من مجبورم. میگن آقا تو بیابون اگر گرفتار شدی اکل میت میشه کرد دیگه، یعنی مردار رو تو بیابون میشه خورد. حالا نظام بانکی اگه مجبور شدی حکایت اکل میت دیگه، مجبوری بخوری. میگم بابا شما که میگی نظام بانکی اینجوری، بله هست، هم توی شما میگی نمیشه عوضش کرد، نه نمیشه، نمیشه درستش کرد. حالا از وقت ما که بر نمیاد، نمیدونم، من که دستامو بردم بالا.
بله
اما آیا جز اینه که شما بابا حداقل انرژیتون ارزونه؟ آقا اگر نظام بانکیت مشکل داره، اما انرژی رو که داری ارزون مصرف میکنی، همون ترکیه همسایه ما، همون کشور دیگه، بابا انرژی دست کم 10 برابر ایران قیمت انرژی دون کشور. خب اونا اگر تسهیلاتشون 5% ارزونه، اما انرژیشون گران هست. میگم اینو بذارید کنار، اون
انرژی چند درصد تولیده؟ زیر 3%
باشه.
اصلا ما تو نساجی کارگر. تو نساجی کارگر نسبت به قیمت جا الان چرا الان من میدونم که خیلی از دوستان به من زنگ زدن که از چین کارخونه دارهای چینی اومدن تو ایران سرمایه گذاری کنن و کارخانه بخرن.
بله.
به دلیل ارزون بودن نیروی کار. ما یکی از ارزون ترین نیروهای کار دنیا رو داریم.
من.
ولی این چند درصده؟ مواد اولیه چند درصده؟ شما اگر واقعا بخواید آمار در بیارید، مواد اولیه بیش از 50% یک محصول نهایی مواد اولیه است.
خب ببینید الان ما تولید کننده که میاد گله میکنه،
ما گله نمیکنیم. ما دست روزانه خودمون گذاشته. من عرض کردم ما الان خیلی از برندها رو میدونم که با مشکلاتی که وجود داره دارن دست و پنجه نرم میکنن و واقعا به قدرت دارن رشد میکنن.
میگیم که آقا تامین اجتماعی، مالیات، تسهیلات گران بانکی، فلا یکی یکی داره میگیم. خب اگه اینا واقعا هر کدوم سهمش کمه، پس چرا به عنوان گلایه مطرح میکنید؟ میگم
عرض کردم سهم، نگفتم سهمش کمه، عرض کردم گره تو کار میندازن. ببین شما فرمودی جهاد، من عرض کردم بحث جهاد مشکلاتی داره که دونه به دونه آدم رو خسته میکنه. شما وقتی آرامش داشته باشید، با آرامش فکر کار کنید، خیلی بهتر از آن نیست که دائم در مشکل باشید. شما فکر کنید امروز اومدید دارید در مورد طرح کیفیت نخ مواد اولیه صحبت می‌کنی، یه دفعه یه نفر میاد میگه آقا اینقدر مالیات بر ارزش افزوده اومده، اگر ندید فردا صبح تمام کارهای شما رو ما جمع می‌کنیم، حساب بانکیاتون اول می‌بندیم، بعد تلفناتون رو ضبط می‌کنیم، بعد ممنوع خروجتون می‌کنیم. میگیم آقا چرا ندادیم؟ میگن برای که یه روزی یه آدمی رفته اعلام کرده که این آدم توی لیست مالیات بوده، امروز اون شرکت جزء بلک لیسته. میگم اون روز که آقا تو بلک لیست نبوده، خوشبختانه انقدر رفت اومدیم تو این اتفاق محقق شد و قانون شد. خب این رفت آمدها وقت میبره، هزینه میبره. یا الان اتحادیه‌های نساجی یا انجمن صنایع نساجی یا متخصص نساجی اینا چون حقوق نمیگیرن، اونا فقط برای مردم دارن کار میکنن که مشکلات رو از زمین بردارن. مشکل از جمله ارزش افزوده و مواردی که خودتون اشاره فرمودید. بله
بسیار خب. پرسیدن که آیا شما پارچه تریکو هم تولید میکنید؟ الان قیمت هر کیلو پارچه پنبه چقدره و اینکه آیا فروش های شما تو نمایندگی هایی در داخل کشور به فروش میرسه یا میشه در سطح بازارم پیدا کرد؟ ببین این نشون میده مردم علاقمندن به پارچه.
بله میخوام بگم این نشون میده که درخواست بله؟ دارن دیگه. خب شاید ببین
آقای بابایی یا خانم بابایی پرسیدن نمیدونم.
ما پارچه تریکو تولید نمیکنیم. ما پارچه اون عرض کردم پارچه های تخته. ما چند نوع تولید داریم. پارچه های گرد باف داریم، پارچه های به صورت تخت داریم، پارچه های گرد باف، پارچه های مثل همون تیشرت یا همون کاره مثل شبیه تریکوه های. که پارچه های بافته و پارچه های تخت هم مثل پارچه های پیراهن مردونه، کچلوا و موارد مشابه اونه.
بله تمام شد فرماشتون؟
بله بله.
بریم بسته رادیویی خانم هاشمی رو به اتفاق بشنویم. بررسی مقایسه ای کردند کشور ما رو به کشورهای دیگه یا به نوعی از کشورهای دیگه الگو گرفتن که اون کشور چه کرده برای رونق تولید. این مسئله بشنویم و برگردیم.
کشور ترکیه با 74 میلیون نفر جمعیت یکی از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه است. کشور ترکیه ششمین اقتصاد برتر اتحادیه اروپا است. ترکیه در 8 سال گذشته بارق بر 94 بیلیون دلار سرمایه جذب کرده و یکی از جذاب ترین کشورهای دنیا برای تاجران و کارآفرینان است. ترکیه که با مناظر ساحلی خودش در دنیا شناخته شده، در واقع 7 منطقه آب و هوایی متفاوت داره. سالیانه بیش از 28 میلیون توریست به کشور ترکیه سفر می‌کنند و صنعت توریسم ترکیه یکی از بزرگترین صنعت‌های توریسم دنیاست. نیروی کار این کشور بسیار جوان هستند، به طوری که نیمی از جمعیت ترکیه زیر 29 سال است. کارشناسی جناب آقای رضا کامی رو بشنویم، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه.
ترکیه دارای اقتصاد باز بوده که در آن نقش پیشرو بخش خصوصی در اقتصاد و دولت به عنوان تضمین کننده عمل میکنه. سیاست تجارت خارجی آزاد اعمال میشه. کالا و خدمات ما بین اشخاص و سازمان ها بدون هیچ مانعی میتونه رد و بدل بشه. در سالهای اخیر اهمیت ویژه‌ای به اصلاحات ساختاری در اقتصاد داده شده. در دورانی که در آن سپری میکنیم سرعت روند خصوصی سازی بیشتر شده، مالیات عمومی نظاممند گردیده، به ویژه با آغاز از بازارهای مالی در بخشهای کشاورزی، تامین اجتماعی، انرژی و ارتباطات اصلاحاتی صورت گرفته است. در سایه اصلاحات ریساختهای مؤسسات اقتصادی تقویت شده برای مواجهه با فراز و نشیب‌های احتمالی در بازارهای بین‌المللی، با تأسیس سازمان‌های مستقل حالت مقاومتری به اقتصاد داده شده است. بازارهای سرمایه از نو به شکل متناسب با عصر مدرن تنظیم گردیده. بیشتر موانع بروکراسی یا برداشته شده و یا به حداقل میزان رسانیده شده است. ترکیه در دنیا 16 و در اروپا 6 اقتصاد بزرگ را داراست و در G20 چه اقتصاد برتر دنیا را نمایندگی میکنند عضو فعالی میباشد. در یک دورانی که به دلیل بحران مالی جهانی اقتصاد جهان به صورت متعدد حالت انگبازی به خود گرفته بود، اقتصاد ترکیه بعد از کم کردن سرعت در سال 2008 و کوچش شدن در سال 2009 در سالهای 2010 و 2011 به ترتیب به رشد 9.2% و 8.5% دست یافته بود.
بله، من درباره یکی از تولیدات ملی اظهار نظر کردم. درباره پوشاک شنونده عزیزی واکنش نشون داده و گفته که نه، اون برند داخلی که اسمش هم بردم گراد ورشکست نشده، تولیدش بسیار پایین آورده. شما فرمودید
بله
تولیدش پایین‌تر. حالا شما واقعا دلم می‌سوزه برای تولید.
نه اصلا ورشکست نشد، آدمای بسیار خوب و خوبی هم
اما تولیدشون خیلی پایین آورده.
بله تولید رو پایین آورده.
یعنی که نمی‌تونن تولید
مواد اولیه مشکل دارن.
مواد اولیه. خب 3-4 دقیقه فرصت بیشتر نمونده، مگه ناگفته‌ای هست که فکر می‌کنید؟
من خلاصه می‌کنم و خواهشم اینه که نسبت به این قضیه واقعا شما به ما کمک بکنید، چون تأثیر شما خیلی بیشتر از ما هست توی فروشگاهی که فروش داریم. ما الان توی بحث دیجیتال مارکتینگ بزرگترین کاری است که توی ایران میتونن، امکاناتی است که مردم دارن، به صورت رایگان هم هست، فروش مجازی رو انجام بدن، ولی کالای ایرانی، نه برن از خارج از کشور جنس بیارن. اون قاچاق چمدانی بود که رواج پیدا کرده بود. دوباره نرن مردم به خودشون خیانت بکنن به خاطر درآمد جزئی، بیان جنس ایرانی رو تبلیغ کنن توی همین فضاهای مجازی. یکی از مطالب این بود که خواهشم که شما در موردش اشاره کنید. مطلب دیگه این که واقعا مردم بدون از کجا جنس بخرن. همین اشاره ملحفه این آقایی رو که زنگ زده بودن نپ میکنه، واقعا اگر این رو برن از برندهای خوب که شما حالا بفرمایید، من اسم نبرم، چند تا ما برند خیلی خوب تو ملحفه تو ایران داریم، حتی یکی از برندها اون در حال حاضر همین الان به ایتالیا داره صادر میکنه.
اسمشو ببرید یه دونه.
یزباف. لایکو. بله اینا جزء بهترین برندهایی هستند که هرگز اینا نپ نمیکنن، مشکل هم نداره، اتفاقی هم براشون نمیفته.
چون برنده.
چون اعتقاد دارن باید جنس خوب به مردم بدن. بله.
و مردم براشون مهمه.
و مردم هم براشون مهمه. ارزش برای مردم قائلن. توی کوچلوار هم شما خیلی از برندها رو دارید جنس خیلی خوب تولید میکنن، یا تو لباس تولید میکنن، نه نپ میکنن، نه رنگشون از بین میره. مطالبی که الان میدونید اون ثباتش سایشی یا ثبات شستشویی توی رنگ خیلی مهمه که مردم یه بار لباسشون نزن توی تیشرت درش در رنگش فرق کنه. الان این اتفاق افتاده و مردم این رو باید بفهمن که ما ایرانی ها، یعنی تولید کنندگان ایران، بهشون قول میدیم که جنس خوب تولید بکنیم و داریم میکنیم با اون جهادی که شما اشاره فرمودید.
زنده باشید. آقای معروفی از عراق پیام فرستادن، گفتن فلانی وقتی صحبت از ارزونی کارگر میشه، کارفرماها میگن سهم کارگر پایینه، اما زمانی که صحبت از بالا رفتن دستمزد میشه همه صداشون میره بالا. بعد گفتن البته من خودم کارفرما هستم. حالا بحث حقوق دستمزد یه بحث خیلی مفصلیه که
اگه لازم بود دوباره
5 ماه بله طول میکشه اینا تعیین حقوق دستمزد کنن. حرف درستی میزنن آقای معروفی، اما کارفرمایان ایرانی حداقل اونایی که تولیداتی میکنن که براشون مهمه، مشتری براشون مهمه، چون همه جای دنیا نگاهشون اینه که اگه بازارتو از دست دادی باید فاتحه خودتو بخونی. چون تولید کننده های فهیم ما میدونن اینجوریه، مطمئن باشید اونا نگاهشون به کارگری نیست که الان آقای معروفی گفتن. خود آقای معروفی که حتما نگاهش این نیست، برای ما پیمک فرستاده، این نگاه رو نمی کنن. واقعا کسایی که این کار رو می کنن کسایی هستند که میان توی بازار میگه بذار چهار سبایی بیاییم، یه استفادهی ببریم، یه سودی به جیب بزنیم بریم. اونا تولید کننده نیستن. کسی که مثلا 70-80 ساله داره تولید میکنه، نسل های قبلش تولید میکردن، نوادش هم داره الان تولید میکنه، حالا با یه برند دیگه، با یه عنوان دیگه، این آدم کسیه که میفهمه مردم چیان، مشتری چیان، بازار چیه. کسی که همچین فهمی داشته باشه حتما نسبت به کارگرش هم فهمی درستو داره.
همینطور.
یک دقیقه فرصت هست در خدمتتون هستیم.
من خواهشم اینه که مردم به ما اعتقاد داشته باشن که ما تولید کننده های خوبی هستیم و میتونیم جنس خوب رو تولید بکنیم. این ایمان در مردم به وجود بیاد که کالای ایرانی کالای خوبی است و ما هم باید اعتقاد داشته باشیم که بتونیم جنس خوب تولید کنیم و به کارگرامون احترام بذاریم تا اونا با کیفیت تولید بکنن. این حرف اصلی منه که امروز اومدم اینجا.
درست.
بحث نهاییش فرهنگ سازیه.
بله. بله. عرض کنم که مردم عزیز ایران، مردم خوب و نازنین و شریف، من هیچ وقت رو آنتن نگفتم کالای ایرانی بخرید، هیچ وقت نگفتم، اما گفتم کالای با کیفیت ایرانی بخرید. برای این خرید کردنم شما تو هر حوزه‌ای میخواید کالا بخرید قاعدتا باید یه نشونه‌ای داشته باشه دیگه. مثلا اگه ما صحبت چه میدونم استکان بکنیم، من که نمیدونم بگم از کدوم شرکت برید بخرید، اما میگم آقا این تولید کننده استکان و لیوان و پارچه و هر چی که میخواید بخرید بالاخره ما یه تعدادی تولید کننده داریم، اجاق گاز میخواید بخرید یه تعدادی تولید کننده داریم، اینا تو بازار 5 تا 10 تا 15 تا به نام هستن، صاحب نامن، حتی لبنیات تعدادشون محدوده دیگه، اینا مشخصن. اگه اینا حمایت بشن، اینا اگر حمایت بشن، واحدهای کوچیک اگر دوچار مشکل بشن میتونن در اینها جمع بشن، ادغام بشن، یعنی میتونن برن به اون واحد بزرگ بگن آقا من به نمایندگی از توی برند حاضرم کتولید کنم. وقتی ما از یه برند صحبت میکنیم نمیگیم خورده پاها بریزن دور، نه، این خورده پاها میتونن به نمایندگی از اون بزرگا تولید کنن با همون کیفیت و تحت لایسنس اونا تولید کنن. شما هر کالایی رو اگر برندهای مطرح بازارش رو بشناسید و بدونید که با کیفیتن که هستن و بخرید، مطمئن باشید که واحدهای کوچیکی که دارن تولید میکنن و تولید درست نمیکنن تو بازار نمیمونن. بعد برای اینکه بمونن باید برن سمت اهلش، بگن ای اهل، تولید کننده اهل، من یاد بده چطور درست تولید کنم،
وقت
اونم درست میشه تولیدش، اونم وقت دیگه
استاندارد سازی.
پارچه ملفی که میری بخری اگه یه جایی بود که تولید غیر استاندارد میکرد، اونم یاد میگیره تولید استاندارد میکنه، میگه من زیر نظر اون برند دارم کار میکنم. خیلی ازتون ممنونم آقای مقدم، امروز جلسه یاد مدیرم داشتید نتونستید به درس برسید، به حال از اینکه با مردم صحبت کردید و اطلاعات خوبی مردم دادید ازتون ممنونم.
از شما هم سپاسگزارم که خیلی خوب مذاکره کردید. ممنونم از
حفظ میکنه ان شاء الله. تشکر. متشکرم از خانم بهاره بهادرخانی هم متشکرم. دو سه تا پیامک از نظرآباد برام فرستادن. سکه خانم سیما از شیراز که همیشه درباره مسکن پیامک میفرستن و بعدن گله میکنن که چرا پیامکی منو نمیخونید چون به موضوع برنامه ارتباط نداشت. سکه خانم سیما و از همه شنوندهای عزیزی که برنامه رو گوش کردن، به ما موضوع پیشنهاد بدید، ما در خدمتتون هستیم، خوشحالم میشیم کالای ایرانی رو به پیشنهاد شما رو آنتن ببریم. به اتفاق آقای مقدم و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم.
از شما هم سپاسگزارم. خداحافظ.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه ورده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد. در این برنامه به بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی می‌پردازیم و البته برخی از رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان رو تحلیل می‌کنیم. از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید در خصوص موضوعاتی که تا چند لحظه دیگه خدمتتون اعلام خواهم کرد. در مورد چی گفتگو میکنیم میتونید اگر اظهار نظری دارید یا سوالی دارید حتما با همون در میون بگذارید. اگر هم دغدغه‌ای در خصوص موضوع خاصی دارید حتما بهمون بگید که انشالله سردبیران محترم برنامه بتونن اون رو پیگیری بکنن. 30036-37 اما آنچه در روی خط بازار امروز خواهید چنید. تحلیل خواهیم داشت در مورد این موضوعات. رونمایی از 5 دستاورد فناورانه صنعت نفت. تغییر سقف وام خرید مسکن. بررسی احتمال فروپاشی اوپک. رشد 150 واحدی آیفکس در هفته گذشته. خب همچنان منتظرتون هستیم با ارسال پیامکاتون به شماره 30036-37. بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. در خصوص رشد 150 واحدی آیفکس در هفته گذشته میخوایم صحبت بکنیم. آیفکس اونطور که میگن شاخص تغییرات قیمت و بازده نقدی فرابورس هست که فرمول شاخص کل اون مثل شاخص بورس اوراق بها داره. دومین هفته کاری اردیبهشت در فرابورس با رشد 150 واحدی آیفکس و افزایش بیش از 70% حجم و ارزش معاملات به پایان رسید. این رو هم بگیم که آیفکس نماینگر روند عمومی قیمت در میان شرکت‌های مورد بررسی هم هست و تغییرات قیمت بازار متأثر میشه. خانم افسانه اوروجی معاون بازار فرابورس ایران همراهمون هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح میدن. خانم اوروجی سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون. ما یه ذره تعریف علمی آیفکس رو گفتیم، اما شما به زبان ساده‌تر برامون توضیح بدید که خود شاخص چی هست، این رشد 150 واحدی که ازش صحبت میشه اصلا معناش چیه، چه پیامی داره، دلایلش چیه، اینا رو بیشتر توضیح بدیم برام.
خواهش میکنم. شاخص تغییرات قیمت فرابورس در واقع آیفکس به صورت ساده اگر بخوایم بیان کنیم، میزان تغییر قیمت هایی که سهم شرکت ها در واقع در قیمتشون طی معاملات روزانه رو ایجاد میشه نشون میده که افزایشش وقتی که افزایش پیدا میکنه گویای این موضوع هست که شرکت ها، سهام شرکت ها یک رشد قیمتی و افزایش قیمتی رو دارن تجربه میکنن که در واقع با میزان معاملاتی که در طی روز انجام میگیره این شاخص در پایان روز به یک عددی میرسه و نمایانگر کل حرکت قیمت سهام شرکت ها طی روز هستش و یا طی هفته هستش. همونطور که شما فرمودین شاخص فرابورس طی هفته گذشته از عدد 2493 به عدد 2643 واحد رسید که 6% افزایش رو طی هفته تجربه کرد و این در واقع به دلیل افزایش قیمت و معاملات سهام های قابل معامله در بازار فرابورس هستش. در واقع ارزش معاملات طی هفته گذشته 34531 میلیارد ریال بود که بر روی 8551 میلیون ورق این معاملات صورت گرفته و ارزش معاملات به تفکیک بازارهای مختلف به این صورت هستش که در بازار اول 3220 میلیارد ریال، بازار دوم 10970 میلیارد ریال و بازار پایه 11038 میلیارد ریال و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران 9296 میلیارد ریال معامله انجام شده. خیلی موارد متعددی در شاخص تاثیرگذار هستش.
قبل از اینکه برسیم به مؤلفه ها و دلایل بهم بگید که مثلا اردیبهشت سال گذشته این رشد چقدر بوده که بتونیم یه مقایسه داشته باشیم.
خواهش میکنم. دقیقا توی هفته در واقع مدت مشابه سال گذشته ما البته رشد بیشتری رو داشتیم تجربه میکردیم. ارزش معاملات اونجا 43 هزار میلیارد ریال بوده، به این صورت که اگر من درصدی بگم که شاید ملموس تر باشه، طی هفته گذشته ما 71% رشد در ارزش معاملات داشتیم که در مدت مشابه سال گذشته ما 189% رشد رو تجربه میکردیم و حجم معاملاتمون 68% در واقع افزایش داشته که در مدت مشابه سال گذشته